شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مجید زربخش از بنیانگذاران کنفدراسیون جهانی و از مسئولین شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران هستیم. جناب زربخش، به شما شب بخیر میگم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام بر شما و شنوندگان عزیز و با سپاس متقابل از این فرصت گفتگو و ادامه گفتگوهای قبلی.
درود بر شما. شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب زربخش در دو جلسه گذشته درباره وضعیت امروز ایران و بنبستی که بر جامعه ما حاکم است و حاکم شده و به همین مناسبت با خواست هموطنان و به ویژه جوانان در رابطه با این چه باید کرد و برون شد از این شرایط گفتگو داشتیم. جناب زربخش، می‌خواستم لطف کنید به طور خلاصه از مطالب دو جلسه گذشته در این باره برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید تا دنبال کنیم این بحث رو.
به تمام میل، به هر حال در آغاز این گفتگو من اشاره کردم به این مسئله که در واقع بررسی مسئله چه باید کرد و چگونگی گذار از شرایط کنونی مستلزم برخورد تاریخی به گذشته است، بررسی علل ناکامی های تلاش های تاکنونی، به ویژه بررسی علل ناکامی یا پیروزی های محدود تلاش هایی که طی یک قرن برای دستیابی به حاکمیت قانون و دستیابی به آزادی در ایران انجام گرفته. این بود. به همین دلیل من کوشش کردم بپردازم به اون گذشته تاریخی که بشه در واقع علل بررسی کرد. در ابتدا دلایل انقلاب مشروطه که به ویژه برخورد میبایستی میکردیم به وضعیت سالهای آخر دوران قاجار و انحطاط و فساد دربار و رجال سیاسی ایران و نفوذ بیگانگان در داخل کشور و از یک سو از سوی دیگه مشاهده این وضع توسط آزادی خواهان و اصلاح طلبان و نخبگان ایران، به ویژه اونایی که آشنا بودن با جوامع غربی و خواستار این بودن که در این اندیشه بودن که این نهادهای دموکراتیک که در این کشورهای اروپایی هست در واقع در ایران هم مستقر بشه. از سوی دیگه روحانیون، بخشی از روحانیون به دلایل دیگری، اونها هم در پی استقرار مشروطه رفتن و به هر حال با پیروزی انقلاب و مشروطه اشاره کردم که این قانون اساسی که اقتباس از قانون اساسی کشورهای اروپایی بود، فرانسه و بلژیک و بلغارستان، این تقدیم شد که تا حدی برحال این نهادهای دموکراتیک رو مستقر میکرد و حقوق و آزادی های مردم رو به رسمیت میشمرد و در تا حد معینی هم در واقع این مؤلف های از جدایی دین و دولت در اون بود. بعد 10 ماه پس از اون تمام قانون اساسی تصویب شد که من در این گفتگو بخشی از اصل های مهم این قانون اساسی را اشاره کردم که عملا در واقع این مؤلفه هایی که بیان جدایی دین از دولت بود عملا حذف میشه و مجددا در واقع این قانون اساسی یا این متمم قانون اساسی آمیختگی روشن با دین و نفوذ فقها به روشنی نشون میده، از سوی دیگه تقدس سلطنت را این نشون میده و نتیجه گرفتم که در واقع قانون اساسی یا متمم به ویژه متمم قانون اساسی در واقع یک آمیزه شد یا یک بازتابی شد از سازش میان شریعت و سلطنت و خواستهای نخبگان و اصلاح طلبان و روشنفکران ایرانی که در واقع ایجاد ساختارهای دموکراتیک بود و در واقع در این قانون اساسی هم این مظاهر روبنایی، مظاهر سیاسی حقوقی جوامع مدرن هم انعکاس داشت. به همین دلیل ضمن تقدس سلطنت و روحانیت و قدرت روحانیت در این حال در این قانون اساسی و متممش این مظاهر روبنایی، مظاهر سیاسی حقوقی جامعه مدرن هم منظور شده بود. و اینجا به این دست پرداختم که واقعا چرا سرنوشت انقلاب مشروطه به این متمم قانون اساسی منجر میشه و مقایسه کردم با جوامع اروپایی که در اونجا قانون حاکم میشه، ما با قانون و حاکمیت قانون و با آزادی و دموکراسی روبرو هستیم، و یک مقایسه کردم بین شرایط تاریخی اجتماعی اون جوامع و جامعه ایران پیش از انقلاب مشروطه. نتیجه که از اون گرفتم و در واقع این دو بحث ما با این نتیجه گیری پایان پیدا می کرد این بود که در حقیقت در جوامع غربی این حاکمیت قانون، آزادی و جامعه مدرن این در واقع مسئول تلاش اندیشمندان اروپایی نبود، گرچه اونا هم خیلی موثر بودن در این روند، ولی اساسا محصول مناسبات اقتصادی اجتماعی جدیدی بود که از قرن 17 در این جوامع به وجود آمد، یعنی رشد تولید کالایی، رشد سرمایه‌داری و به وجود آمدن یک طبقه جدید، طبقه بورژوازی. و در واقع این آزادی ها و حاکمیت قانون اساسا نتیجه اون بود و مستلزم این مناسبات بود، یعنی اون مناسبات که مبادله آزاد کالا و صاحبان کالا در بازار آزاد بود، این نیازمند قانون بود، نیازمند حاکمیت قانون بود و نیازمند آزادی بود. بنابراین در اون جوامع به اقتضای این شرایط اقتصادی اجتماعی بود که حاکمیت قانون و آزادی مستقر شد. از اونجا وقتی پرداختیم به جامعه ایران و آماری که از اون زمان سالهای پیش از انقلاب مشروطیت بود، به استناد اون آمار در واقع ما دیدیم که جامعه روز ایران در یک جامعه از لحاظ اقتصادی کاملا عقب مانده و بیش از یا قریب 80% جمعیت در روستاها زندگی میکردند و روابط اساسی اقتصادی اقتصاد بومی سنتی بود و به طور عمده در واقع اون اقتصاد حاکم بود و آماری که در اونجا بود، این آمار تقسیم کارکنان جمعیت 10 میلیونی، حضورش در شهر و در روستا و حضورش در صنایع مختلف نشون داد که به هر حال این جامعه همونطور که گفتم جامعه است عقب مونده و با ساختارهای سنتی کهنه و در واقع فاقد زمینه مادی و امکانات لازم برای استقرار حاکمیت قانونه. و در این یک طرف، دوم که این روابط اقتصادی یا اقتصادی اجتماعی در واقع پیشا سرمایه داری، این به طبع اون در واقع سنت ها و ارزش های کهنه هم اون وقت در ذهن مردم غالبه، حتی در ذهن بسیاری از همون اصلاح طلبانی که ترپیه روابط نو و جامعه نو بودن. به هر حال نتیجه گرفتم که این با توجه به این شرایط اقتصادی اجتماعی و این ذهنیت عقب مانده و ساختارهای کهنه، در واقع عدم موفقیت یا عدم موفقیت لازم برای این استقرار مناسبات مدرن، همونطور که گفتم محصول یک شرایط دیگه است و نیازمند وجود شرایط دیگه، به هر حال این عدم موفقیت یک امر به هر حال غیر عادی نبود. و از اون در واقع دیگه داشتیم به این میپرداختیم که اونو کوتاه کنیم و بیاییم بر سر بعد از انقلاب مشروطه و بعد از تدوین قانون اساسی، که فکر میکنم در واقع رسیدیم به در سلطنت رضا شاه، تا اونجایی که
بله رسیدیم به نهاد سلطنت و نهاد مذهب یا مؤممین و یا به اصطلاح روحانیت، اینا هر دو پایه قدرت
از دقیقا از این در واقع نتیجه گرفتیم کاملا به خاطر هم آمد که در اونجا من به این نکته اشاره کردم که رضا خان هم درست در زمینه همون عقبی موفق میشه که با برخورداری از حمایت انگلستان و با اتکا به قدرت نظامی همون قانون اساسی را هم به هر حال کنار بذاره و مجددا دیکتاتوری مستقر کنه. و در این حال این مسئله دو رکن در واقع استبداد و این فرهنگ استبدادی که اشاره کردم از اینجا آمد که گفتم البته رضا شاه موفق میشه که قدرت و نفوذ سیاسی روحانیون کاهش بده، ولی گفتم این امر البته به هیچ وجه به معنای این نبود که نفوذ و قدرت فرهنگی و مذهبی روحانیون را هم از بین برده. و از اینجا بود که گفتم در واقع اون نکته‌ای که الان اشاره کردی درست همینجا میامد که گفتم در واقع هم روحانیت و هم سلطنت در واقع قرنها در ایران ما با زندگی و با تاریخ مردم آمیخته بودند و این دو نهاد همیشه دو رکن فرهنگ و حاکمیت سیاسی بودند و در این حال دو رکن و دو پایه فرهنگ استبدادی و حاکمیت استبداد بودند. و بنابراین این کاهش قدرت سیاسی روحانیون همونطور که گفتم به معنای در واقع کاهش نفوذ فرهنگی و نفوذ مذهبی اینها نبود. و حالا خوبه این در واقع کم و بیش در اینجا خاتمه دادیم. به این نکته اشاره کنم باز به تاریخ گذشته که تا اون زمان می‌بینیم که در واقع پادشاه سرچشمه قدرت بوده همیشه و در این حال به عنوان عامل وحدت ملی و با عبارتهای مختلف فرد ایزدی یا سایه خدا روی زمین تلقی می شده. در همان حال در این حال روحانیت شیعه به عنوان مفسر قانون و حکم خدا شناخته می شد و در واقع رابط میان خدا و بندگان به شمار می آمد و در حقیقت در تمام این دوران این روحانیت بود که پاسدار این سنت ها و ارزش های کهنه بود. سنت ها ارزش هایی که به هر حال درست یا نادرست به نام دین شناخته شده بود و این روحانیت در واقع مباشر اون بود و درست همین به اعتبار همین نقش و به اعتبار همین قدرت دینی و اجتماعی بود که همیشه از قدرت سیاسی هم برخوردار بود و به همین جهت در واقع میتونیم بگیم که هم سلطنت تا تقدس مذهبی کشیده میشد با این پر ایزدی و سایه خدا و غیر و اینها و هم دستای روحانیت تا مرزهای قدرت سیاسی و در عرصه قدرت سیاسی گسترده بود. بنابراین در واقع آنچه که این تاریخ ما نشون میده هر دو این نهاد هم سلطنت و هم روحانیت در طول این تاریخ هم پاسدار قدرت سیاسی حاکم بودن، درست شاه در رأس بود، ولی هم سلطنت هم روحانیت هر دو در واقع پاسدار قدرت سیاسی حاکم بودن و هر دو پاسدار ارزش ها و ارزش های کهنه، فرهنگ کهنه و ارزش های سنتی بودن. برحال این بحثی که در دنباله این کاهش قدرت سیاسی روحانیون در اون دوران کوتاه رضاشاه لازم بود اشاره بشه، ولی به هر حال برگردیم به ادامه بحث و
جان زربخش ببخشید میخواستم در مورد این که برخی اظهار میدارن رضاشاه اصلاحاتی کرد که میتونست در دراز مدت در جهت دموکراسی باشه، ولی در نهایت میبینیم که استبداد هر روز بیشتر وسیع‌تر و گسترده‌تر میشه. در ضمن این نکته که درستی هم اشاره شد، رضا شاه به دلیل همون عقب ماندگی تونست مجدداً استبداد رو حاکم کنه. حالا مثلا اینو لطف کنید بفرمایید که واقعا اون به اصطلاح اصلاحات میتونست زمینه ساز یا قدمی باشه در راه دموکراسی؟
عرض کنم که اصولا ارزیابی راجع به مراحل یک حکومت، یک شخص، یک پدیده، این ارزیابی از روی بخشی از ظواهر یا بخشی از مؤلفه هاش هیچگاه ارزیابی درستی نمیتونه باشه. شما این که بالا رضا شاه جاده ساخت، رضا شاه سبب امنیت شد، رضا شاه سبب گسترش برخی از صنایع نو یا نهادهای نو و مدرن شد، اینها به هر حال به تنهایی چیزی بیان نمی کنه. من یه اشاره می کنم به این جمهوری اسلامی، این همه به هر حال جنایت و فساد و غارت و ویرانی جمهوری اسلامی را در واقع مردم توی این 29 سال تجربه کردن، ولی در دوران همین جمهوری اسلامی خیلی جاده ساخته شده.
بله
کاملا. آخه این چه ربطی داره به این که ماهیت پدیده را با این ساختن جاده ما اندازه بگیریم؟ اینا در این دوران جمهوری اسلامی خواستم در واقع به این در مورد شرایط وضعیت کنونی به این اشاره کنم، این توسعه دانشگاه ها، توسعه مدارس، توسعه باسوادی، اینا در واقع اصلا غیر قابل مقایسه است در مقطع‌های دیگه تاریخ ایران. خب این از این میتونیم آیا نتیجه بگیریم که در جمهوری اسلامی منشأ خدمات بوده است با تمام اون کارنامه سیاه و ننگینی که به جا گذاشته؟ اینه که به تکای برخی از جوانب یک پدیده بدون بررسی دلایلش
دقیقاً.
اونو باید بریم رو ببینیم پیدا کنیم، ولی به اتکا اون ما نمیتونیم در واقع اون مبنای داوری اون قرار بدیم و پدیده رو با این اندازه بگیریم. اینها آنچه که مربوط به رضا شاه از همونطور که گفتم باید در این کارا رو کرد، ولی اساساً رضا شاه در واقع به این دلیل انگلیسی ها مایل بودند که رضا شاه پس از کودتا در واقع اون به سلطنت برسید و قدرت بگیره، که این با پس از انقلاب اکتبر ما برای انگلیس همیشه سیاستش معروف بود تفرقه بیانداز و حکومت کن، و اتفاقا این سیاست کاملا تغییر پیدا میکنه بعد از انقلاب اکتبر 1917 در شوروی. اونجا دیگه احتیاج به این داره که در همسایگی شوروی نه جزیره های کوچک بلکه یک قدرت بزرگ متمرکز نیرومند مستقر باشه که دوست انگلیس باشه و در نتیجه مانع گسترش نفوذ شوروی بعد از انقلاب باشه، روسیه بعد از انقلاب باشه. بنابراین خود این ایجاد یک دولت مرکزی بزرگ که لازمش دو چیز بود، حتی اول لازمش این بود که با ناامنی مقابله کنه، چون برای ناامنی ناقضه این وضعیت اینا. نقطه بعد لازمش این بود که با وضعیت ملوک و تعارفی موجود و خانخانی موجود مقابله بکنه،
کاملا مثل شیخ خزر.
در اینا از لحاظ رشد تاریخی البته به سود ایران بود و هست اینا، ولی این به این دلیل در واقع انجام گرفته که این واقعیت تاریخی این است، به این دلیل انجام گرفته که رضا شاه به عنوان دوست انگلیس و مورد حمایت انگلیس که به کمک اونها به سلطنت رسید، برای در ارتباط با منافع انگلیس باید این کار میکرد. البته همونطور که گفتم این به سود ایران بود در لحظه و در اون شرایط. بنابراین به این ترتیب با این باز قدرت بزرگ مرکزی و ایجاد امنیت لازمش تغییراتی در انفراستروکتور ایران بود، در کارهای زیربنایی از جمله جاده سازی و غیر و ارتباطات. اینی که همونطور که گفتم در واقع کل پدیده را باید بررسی کرد و دلایل کارهای مختلفی که انجام میگیره و براحتی هم میتونه در یک مقطعهایی کارهایی که انجام میگیره همونطور که گفتم منافع انگلیس در این بود ولی به سود ایران هم بود و این چیز تصادفی هم نیست و یک بار هم نیست که در تاریخ
بود. بله دقیقا مثل مسئله آذربایجان بود توسط قوام بعدها.
بله. بله به هر حال حالا بپردازیم برای اینکه برسیم به وضعیت کنونی، خیلی خلاصه به هر حال بگذاریم از شرایط دوران رضاشاه و بعد از دوره رضاشاه. به هر حال بخش اول را من فکر میکنم چون باید یه نتیجه ای ازش میگرفتیم تا زمان رضاشاه که اون عقب ماندگی ایران هست، بخش اول به هر حال شاید بشه اینجوری تمام کنیم یا خلاصه کنیم که یا نتیجه بگیریم که در واقع علل ناکامی تلاشا برای استقرار حکومت قانون در ایران، برای استقرار آزادی در ایران، به طور عمده این دلایل باید در شرایط اقتصادی اجتماعی ایران، در نفوذ و سلطه مذهب و فرهنگ عقب مانده و استبدادی و در دخالت البته قدرت‌های بزرگ خارجی در حقیقت پس فاکتور با هم گرفت، این قدرت‌های خارجی که حامی پادشاهان مستبد و فاسد بودن همواره و در واقع مانع یک تحول اساسی در مناسبات تولیدی ایران بودن که خود این در زمینه مادی در واقع تحول بود. این قدرت‌های بزرگ خارجی هم در اون دوران در واقع انگلیس بود، روسیه بود و بعدها هم البته امریکا اضافه شد.
بله.